شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. پنجشنبه چهارمین روز از دی ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبانی شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو. آنچه برای شما مهیا شده از گفتگوهای افشا شده پوتین و بوش خواهید شنید. نگرانی، بدبینی و هشدار در رابطه با جمهوری اسلامی پشت درهای بسته و گفتگوی ویژه با فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در تهران رو خواهید شنید. او میگوید حکومت در مسیر سقوط است. از ترور یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان در تهران به ضرب گلوله هم خواهیم گفت. چه کسی مخالفان طالبان را در ایران ترور میکند؟ اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با بابک غفوری آذر. بابک درود بر تو.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز پنجشنبه در عملیات مشترکی با شاباک سازمان اطلاعات داخلی این کشور یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه نصریه لبنان کشته است. در بیانیه ارتش اسرائیل فرد کشته شده حسین محمود مرشد الجوهری معرفی و گفته شده او در واحد 840 عملیات نیروی قدس در طراحی اقدامات به گفته ارتش اسرائیل تروریستی علیه اسرائیل در جبهه سوریه و لبنان نقش داشت. ارتش اسرائیل گفته است واحد 840 نیروی قدس به ریاست اصغر باقری و معاونش محمد رضا انصاری مسئولیت هدایت و اجرای عملیات علیه اسرائیل را بر عهده دارد. ارتش اسرائیل تصویری هوایی از هدف قرار گرفتن یک خودرو در جاده را نیز همراه این بیانیه منتشر کرده است. پیش از انتشار این بیانیه گزارشی از پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان جنوب لبنان منتشر شده بود. در همین حال مقام‌های امنیتی اسرائیل امروز پنجشنبه از بازداشت یک شهروند 40 ساله این کشور به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران خبر دادند. طبق بیانیه مشترک پلیس و شینبت این فرد متهم است که تحت هدایت عوامل ایرانی از مناطق حساس از جمله محل سکونت نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل نقشه‌برداری و تصویربرداری کرده است. بر اساس این بیانیه این متهم به دستور رابطهای خود پس از تهیه وسایل تصویربرداری از جمله دوربین داشبورد تصاویر تهیه شده را در ازای دریافت پول به خارج از کشور ارسال کرده است. این بازداشت جدیدترین مورد از بازداشت جاسوسان ایرانی در اسرائیل است. در ماه مه نیز یک جوان 18 ساله اسرائیلی به اتهام جاسوسی از نفتالی بنت بازداشت شده بود. در جریان جنگ 12 روزه نیز دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه در یک نشست در اصفهان با رد احتمال حمله دوباره به ایران بدون نام بردن از اسرائیل و آمریکا گفت دشمن درباره توانمندی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود و به گفته او حالا که فهمیدند این اشتباه را تکرار نخواهند کرد. آقای عراقچی همچنین آمادگی کنونی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بیش از آغاز جنگ 12 روزه اخیر دانست و گفت هیچ شواهد و قرائنی برای حمله دوباره وجود ندارد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکا و اسرائیل منتشر شده بود که در آنها از افزایش نگرانی اسرائیل از تقویت برنامه موشکی ایران و بررسی حمله دوباره به ایران خبر داده می‌شد. عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه‌های سیار در تهران از امروز پنجشنبه آغاز شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در مرحله نخست 5 خودروی سوخت رسان سیار در نقاط مشخصی از پایتخت مستقر شدند و بنزین سوپر را خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. این بنزین سوپر وارداتی توسط بخش خصوصی توزیع می شود و عرضه آن بدون یارانه دولتی است. قیمت پایه بنزین سوپر وارداتی پیشتر در بورس انرژی 65800 تومان به ازای هر لیتر تعیین شده بود. و اکرام الدین سری فرمانده پلیس ولایت های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد او از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفته بود و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. منابع نزدیک به آقای سری و جبهه مقاومت ملی افغانستان مرگ این پلیس پیشین را در تهران تایید کردند و خبر دادند که در این رویداد یکی از همراهان او هم کشته و یک تن دیگر نیز زخمی شده است. برخی اعضای جبهه مقاومت ملی افغانستان حکومت طالبان را متهم به انجام این ترور می‌کنند، اما تا لحظه نگارش این خبر حکومت طالبان و مقام‌های جمهوری اسلامی واکنشی به آن نشان ندادند.
سپاس از بابک غفوری آذر که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
سه سندی که توسط آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج بوش واشنگتن منتشر شده تصویری از تازه از همکاری ایالات متحده و روسیه در زمینه مهار برنامه هسته‌ای ایران به دست میده. در سالی که نگرانی از ابعاد این برنامه گسترش پیدا میکنه و به باز شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر میشه، این اتفاق افتاده، روندی که حدوداً دو دهه بعد همچنان سرفصل اصلی روابط ایران با جامعه بین‌المللی رو شکل میده. آنا کاویانی گزارش میده.
سه سندی که حالا منتشر شده متن گفتگوهای خصوصی ولادیمیر پوتین و جورج دبلیو بوش در سالهای 1380، 1384 و 1387 است. دو رهبر از همان ابتدا درباره تهدید برنامه هسته ایران توافق دارند و در اولین گفتگوی این دو در کاخ بردو در اسلوونی است که ولادیمیر پوتین میگوید به نظر او ایران در پی ساخت سلاح هسته است. این مکالمه در زمانی انجام شده که ایران متهم از تحقیقاتی را در زمینه ساخت سلاح انجام داده است. برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا این است که این تحقیقات حدود دو سال بعد متوقف شده است. ولادیمیر پوتین در همین گفتگو است که اطلاعاتی پشت پرده در اختیار بوش می‌گذارد و می‌گوید متخصصان ایرانی از همتایان روس خود درباره موضوعات حساس پیرامون تولید سلاح هسته‌ای می‌پرسند. در جریان سه مکالمه محرمانه رهبران آمریکا و روسیه از نحوه مهار برنامه هسته‌ای هم صحبت به میان می‌آید و مشخصاً در سال 1384 در کاخ سفید است که آمریکا در یک قدمی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد و می‌گوید فک پلمپ از تأسیسات UFC اصفهان نقض تعهدی است که در پاریس بر سر آن با ترویکای اروپایی توافق شده بود. در این مقطع غنی‌سازی اورانیوم در ایران نگرانی طرفین است و با آن مخالفند. رهبر روسیه اما معتقد است که هنوز نباید پرونده را به شورای امنیت برد، چون به گفته پوتین این خطر وجود دارد که ایران به جای همکاری مسیر کره شمالی را در پی بگیرد و سلاح بسازد. اگرچه که اندکی بعد این پرونده به شورای امنیت می رود و روسیه نیز همراه ایالات متحده به قطعنامه‌های متعدد تحریمی علیه ایران رأی موافق می دهد. در همین بخش از صحبت هاست که جورج بوش گزینه نظامی را مطلوب نمی داند، اما می گوید نمی توان همان را از روی میز برداشت و به نخست وزیر اسرائیل آریل شارون اشاره می کند که در فکر گزینه نظامی است، چرا که به گفته او سلاح هسته‌ای ایران اسرائیل را به شدت می ترساند. جورج بوش که درگیر دو جنگ است اصرار می کند که دیپلماسی باید جواب دهد، چرا که اگر شارون حمله کند درهای جهنم باز می شود. بعد که صحبت از نگرانی از سلاح اتمی در ایران می شود، جورج بوش می گوید نیاز نداریم این دیوانه های مذهبی سلاح اتمی داشته باشند. این نگاه به حکمرانان ایران در میان دو رهبر مشترک است. ولادیمیر پوتین در گفتگوی سال 1380 خود با رئیس جمهور وقت آمریکا ایران را کشوری یاغی توصیف می کند و می گوید روسیه تاریخ پیچیده‌ای با ایران دارد. دو طرف در این رایزنی های خصوصی رهبران ایران را دیوانه خطاب می کنند. جورج بوش می گوید این آخوندهای غیر منتخب هستند که تصمیم ها را اتخاذ می کنند. و البته آقای بوش در سال 1387 ابراز امیدواری می کند که روزی افرادی منطقی تر بر سر کار بیایند تا آمریکا هم رابطه بهتر با آنها داشته باشد. و پوتین می گوید که وقتی به ایران رفته از این شگفت زده شده که رهبران ایران اگر در حوزه ایدئولوژی دیوانه باشند، اما در این حال تحصیل کرده و دانشگاه رفتند. و در این زمینه به خود محمود احمدی نژاد، اطرافیانش و رئیس مجلس وقت غلامعلی حداد‌عادل اشاره می کند. در سال 1380 به نظر می رسد پوتین اطلاعاتی درباره تلاش آمریکا برای عادی‌سازی روابط با ایران دریافت کرده بود. او در این زمان که محمد خاتمی رئیس جمهور است و ایران هنوز عضوی از محور شرارت خوانده نشده، به جورج بوش میگوید که شنیده است که واشنگتن در تلاش برای عادی سازی روابط با ایران است، که جورج بوش پاسخ میدهد که این حقیقت ندارد، چرا که کنگره آن را غیر ممکن میکند. موضوع دیگری که در این مکالمات پررنگ میشود، همراهی روسیه با آمریکا برای مشروط کردن تحویل تسلیحات متعارف است و از جمله در جریان دیدار دو طرف در سوچی در سال 1387 جورج بوش رویکرد پوتین را در زمینه شرطی بودن تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران ستایش می کند و می گوید این مشروط به نحوه رفتار ایران شدن را می پسندد.
آنا کاویانی از سه سندی که توسط آرشیو امنیت ملی در دانشگاه جورج واشنگتن منتشر شده گفت تصویری تازه از همکاری ایالات متحده و روسیه در زمینه مهار برنامه هسته‌ای ایران به دست میده. در همین رابطه صحبت‌های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو بشنوید.
سه تا سند منتشر شده از گفتگوی پوتین و جورج دبلیو بوش نشون میده که پوتین چقدر بازیخوان ماهریه و هم بازیگر و بازیگردان قهاریه. مشخصا در رابطه با ایران و آمریکا شروع با ایران و حقه باز با آمریکاست و نتیجه عملیش هم دو به همزنیه. از یه طرف لو میده در واقع یک سال قبل از اینکه اسناد پرونده هسته‌ای ایران از توسط مجاهدین یا اسرائیلی‌ها لو بره، لو میده یک من شک ندارم که جمهوری اسلامی میخواد سلاح هسته‌ای درست کنه. اینا در رابطه مامورانشون با مامورای ما سوالات و کنجکاویای نشون دادن که نشون میده اینا فقط به دنبال سلاح هسته‌ای ان. میگه من خودم هم به اونا گفتم که شما اگه برق میخواد تولید کنید و اگه 15 سال بعد نیروگاهاتون میخواد آماده بشه، چرا اصلا از الان این همه غنی‌سازی اورانیوم میکنید؟ و حتی پیشنهاد این که غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی نداشته باشه پیشنهاد پوتین با آمریکاییاست. بعدم وارد فرمولای برجام و خواستهای بعدی آمریکا تا همین حالا شده. من که از یه طرف نه میخواد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشه و نه از اون طرف جمهوری اسلامی به دامن غرب بیفته. فقط داشته باشیم که این سه تا سند دو تاش مال دوره محمد خاتمیه و یکیش مال دوره اول احمدی نژاده. دوره‌ای که پوتین نگران هست که حکومت ایران تنش زدایی بکنه با آمریکا. بنابراین میاد دو به هم زنی میکنه و این مسئله هسته‌ای رو لو میده. حتی کنجکاوی میکنه و پوش میپرسه که من شنیدم که شما مکفالین دوره رو ایران حساس شده و فعال شده و میخواد روابط رو ایجاد بکنه، که بوش تکذیب میکنه. بوش هم همون بازی متقابل رو با پوتین داره. ما میبینیم از یه طرف پوتین ارایش ضد غربی رو در جمهوری اسلامی تشدید میکنه، خط الگا توی اطلاع سپاه داره. من در سلسله مقالات روسیه بیخوگوش اطلاع سپاه در چند شماره آوردم، فکتش اونجا هست. الکساندر دوگین به اصطلاح نظریه پرداز اونرو و شبه فاشیستیشون مرتب به ایران میفرستن، راهپیمای غربی میفرستن، اینا رو علیه غربی‌ها تحریک میکنن. نگران هستن که اینا با غربی‌ها رابطشون اصلاح بشه. از طرفی هم آمریکا با حقوق بازی آمریکایی رو علیه ایران تحریک میکنن که اینا میخوان سلاح درست کنن، راهکار نشون میدن و تو عملا با اونا همکاری میکنن. یعنی در پرونده رأی مثبت میدن در شورای امنیت یا با حقوق بازی میگه ما 4 سال قرارداد بستیم S-300 بدیم ولی اینا رو مشروط کردیم و بهشون تا حالا ندادیم و اصلا همکاری میکنن با آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی. از طرفی آمریکایی‌ها رو تحریک میکنن علیه جمهوری اسلامی و این نشون میده که روس‌ها بر اساس منافع ملی خودشون دارن عمل میکنن. پوش میگه ایران کشوری یاغی است و روسیه تاریخ پیچیده‌ای با اینا داره، اینا به دنبال ساختن بمب اتم هستن، اینا دیوانن. و بوش هم در واقع منافع خودشو دنبال میکنه، در نگرانی از این هست که چارون به تهران حمله بکنه، میگه درهای جهنم باز میشه. متاسفانه این نگرانی بعد 20 چند سال از بین رفت. در حال این دو به همزنی باعث میشه که در واقع ایران بره تو محور شرارت. محور شرارت هم برخلاف پروپاگاندایی که مطرح میکنن با این پشت صحنه همراهه، با اینکه جمهوری اسلامی حرف از گفتگوی تمدن ها میزنه، از اون طرف میخواد سلاح اتمی درست کنه، از اون طرف با کشتی سلاح برای فلسطینیا میفرسته. در حال مجموعه اینها نشون میده که سیاست نابخردانه علی خامنه ای چگونه علیه منافع ملی ماست، جمهوری اسلامی رو و ایران رو وارد یک شاده یه طرفه ای کرده که راه گریزی از اون نداره و باید تبدیل به کارت بازی روسا بشه.
صحبت‌های رضا علیجانی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد سه سندی که توسط آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن منتشر شده از همکاری ایالات متحده و روسیه در زمینه مهار برنامه هسته‌ای ایران. به هر حال روابط ایران و روسیه همیشه پر از چالش‌های زیادی بوده، همزمان که در بر مبنای این سند روسیه همواره نگران بوده و تشویش داشته از وضعیت ایران و ابراز بدبینی و هشدار داشته در مواردی برای برنامه هسته ایران، اما در محافل بین‌المللی همواره حمایت کرده از جمهوری اسلامی. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که بعضی از کشورها بعد از جنگ 12 روزه هنوز هشدار مسافرت به ایران رو بر نداشتن که یکی از اونها روسیه است. عراقچی تاکید کرده که در سفر هفته گذشتهش به روسیه در این مورد با همتای روس خودش سرگئی لاوروف گفتگو کرده. او گفته اونها نکاتی در ذهنشون دارن که من توضیحاتی دادم و امیدوارم که مرتفع بشه. شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا در گفتگو با رادیو فردا به این موضوع پرداخته.
خب واقعیت که وجود داره اینه که وزارت خارجه روسیه در 13 ژوئن 2025 همزمان با تشدید درگیری‌ها به شهرونداش توصیه کرد که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری کنند. این هشداری بود که در 19 ژوئن هم یک بار دیگه در جلسه سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروفا تکرار شد. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه در عرصه بین‌الملل با استفاده از یک راهکار ارتباطاتی این رو نشون بده که ما دچار انزوای بین المللی نشدیم و ما نشکستیم، و این روایتی که وجود داره در رابطه با عدم امنیت در ایران روایت درستی نیست. همه اینها در حالی داره پیش میره که روسیه ای که جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده که شریک راهبردی و استراتژیک ما هست، مشخصا اهمیت بیشتری برای جان شهروندان خودش قائل بوده و به نوعی الان توقعی که آقای عراقچی در صحبت‌هاش از روسیه داره و مسائلی که داره پیش می‌بره در همش یک تاکتیک ارتباطی هست برای خصوصا داخل کشور که سعی کنن اون چهره و وجه نظام رو همواره حفظ کنن، در صورتی که در خارج سیاست خارجی جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده، چون در حال حاضر اهرم‌های فشار و ابزار باجگیری خودش رو هم از دست داده. سابقه رفتار فدراسیون روسیه در قبال ایران در هر دوره تاریخی و در قبال جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش همواره یک رفتار میتونیم بگیم خیانت پیشه و از پشت خنجر زدن بوده نسبت به اون چه که منافع ملی مردم ایران هست نه منافع نظام. روس‌ها در دوران جمهوری اسلامی سعی کردن جمهوری اسلامی رو تبدیل کنن به یک کشور نیابتی یا اقماری. همون طور که جمهوری اسلامی گروه های نیابتی داره، خودش یک نظام نیابتی است که داره در بسیاری موارد اهدافی رو پیش میبره که اینها بیشتر به حفظ منافع کرملین کمک میکنن تا منافع مردم ایران. حالا در چنین شرایطی روسا حتی حاضر نیستن این دستاموز خودشون رو هم به رسمیت بپذیرن، به خاطر اینکه روسا حتی اون حد اقلهایی که به عنوان مثال به یک مستعد استراتژیک مثل بلاروس دادن، مبنی بر اینکه اونها رو تحت حمایت چتر هسته‌ای خودشون قرار بدن، یا رابطه‌ای که با چین داره، یا حتی رابطه راهبردی که با کره شمالی داره، اینها روابطی است که روسیه حداقل در تمام انظار عمومی اعلام کرده که روابط دو طرفه دیپلماتیکه. در صورتی که برای جمهوری اسلامی تنها کاری که حاضر شده انجام بده اینه که اگر جمهوری اسلامی وارد جنگ شد، روس‌ها به طرف مقابل جمهوری اسلامی سلاح نمی‌فروشن. همینجا این مسئله میتونه عمق این رابطه رو نشون بده که یک رابطه به شدت یک طرفه و نوع استعمارگرایانه هست که از سمت روسیه به سمت جمهوری اسلامی و به تبعیت از اون نسبت مردم ایران داره پیاده میشه. ببینید یه نکته بسیار مهم دیگه هم که وجود داره اینه که ما در رویه‌های رأی‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل متحد هم میبینیم که روس‌ها حتی اونجا هم حاضر نشدن اون چه که جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ای دنبالش بود رو بهش رضایت بدن، چرا که علارغم اینکه خودشون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو در بسیاری موارد تجهیز کردند و مسئله بسیار سوداوری براشون بود، اما فدراسیون روسیه هیچ علاقه‌ای نداره که همسایه جنوبی خودش بتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و یا حتی در موقعیت آستانه مانعی قرار بگیره. دقیقاً به همین دلیل هست که ما شاهد بودیم که حتی در شورای امنیت روسیه چندین بار حاضر نشد که از وتوی خودش به نفع جمهوری اسلامی استفاده کنه.
صحبت‌های شاهین مدرس رو شنیدید، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل مقیم ایتالیا، که گفت روسیه بعد از جنگ 12 روزه هنوز هشدار سفر به ایران رو لغو نکرده. خب اما اکرم الدین سری، حتما در خبرها هم شنیدید که فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان روز چهارشنبه مقابل دفتر کار خودش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، و از چهره‌های مخالف طالبان بود که پس از به قدرت رسیدن دوباره این گروه در افغانستان به ایران رفت و علیه طالبان فعالیت می‌کرد. گفتگوی داشتم با معین اسلامپور، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان مقیم تهران، و از این ترور بیشتر پرسیدم.
سمت مسئله در پیوند به این ترور خیلی مهم و قابل تعامل است. یک مسئله با توجه به همون اشارهایی که طالبان از داخل افغانستان داده بودند به نیروهای بیرون مرزی و نیروهای مخالف که در نوار مرزی در کشورهای همسایه و در هر کشور دیگه که بودن، اینا یک نوع تلنگری را از قبل مطرح کرده بودند که ما نیروهای مخالف مورد هدف قرار میتیم و با ابزارهای ناری و جاریه، یعنی چاقو و اسلحه، هدف قرار میتیم و ترور میکنیم. و نیروهایی که عمدتاً در جمهوری اسلامی و در پاکستان بودن، در تاجیکستان بودن، اینا مقدار نگران این وضعیت بودن. اما با توجه به عملکرد بسیار از مروها و چورهای درشتی که اینها هم در صفحات مجازی و رسانه‌ها علیه استبداد طالبان مبارزه میکردن و هم مروهای موثری بسان جنرال سری که یکی از مروهای بسیار میوری بود، در واقع این مروهای درشت و این چورهای مطرح مورد هدف و تهدید طالبان بودن و همچنان هستن.
اشاره کردی که طالبان هشدار داده به این افراد، چه گروهایی میتونن دست داشته باشن در این ترور؟ چون این اولین ترور نیست که در ایران داره اتفاق میفته.
این در واقع دومین تروری از فرماندهان و نظامیان مخالف طالبان که در جمهوری اسلامی متاسفانه مورد ترور قرار گرفتن. حدود چند ماه پیش هم شاهد تروری فرمانده غلامی بودیم که یکی از فرماندهان نزدیک به امیر اسماعیل خان بود. چند تا مثلا میتونه در پیوند به این گونه ترورها مناسبت داشته باشه. یک مسئله این که سفارت و قنسولگری و برخی مراکز رسمی و دیپلماتیک را که طالبان در کنترلشان دارند، برخلاف عرف دیپلماتیک، اینا از منابع دیپلماتیک و از موقف فضای دیپلماتیک استفاده ابزاری میکنن و استفاده سو کردن. این یک مسئله میتونه باشه که یعنی سفارت افغانستان در ایران و در هر جای دیگه اینا نه تنها بر مسائل تامین رابطه و تامین مسائل دیپلماتیک است، بلکه اینا مراکز جاسوسی و مراکز تروریستی هستند. و یک مسئله دیگه است که بسیاری از گروه های منصوب به طالب و متعلق به طالب هستند که اینا از طریق مرزا در اینجا ورود پیدا کردن و پیش از این جمهوری اسلامی هم قطعا نگران این مسئله بود. خروجی هم که چند ماه پیش بسیار جدی گرفتن، در واقع یکی از مسائل بسیار مهم تهدید موجودیت گروه های تروریستی بودن که جمهوری اسلامی قطعا نسبت به حضور این آدم ها نگران بود و به این خاطر یک اقدام و تدابیر پیشگیرانه ای را اتخاذ کردند و بسیاری از افراد و اشخاص از اینجا خارج شدند که قطعا یک چنین حوادثی مورد پیشبینی و مورد تحلیل محاسبه بود. میتونه که هم این از آدرس این مراکزی که در کنترل طالبان سازماندهی شوه و هم افرادی که حتی با اسناد و مدارک قانونی در اینجا آمدند و اینا عمدتا با پوش و لباس دیپلماتیک و رو امتیاز دیپلماتیک سوء استفاده میکنن و افراد و اشخاصی که مخالفشون است و چراهای میوری و چراهای کلیدی را مورد هدف قرار میدن.
آقای اسلامپور، اشاره کردید که طالبان به همه مخالفانش در کشورهای دیگه مثل پاکستان و تاجیکستان و مرزهای اطراف هشدار داده برای ترور. آیا در خاک دیگه هم مثل پاکستان، تاجیکستان ترورهای مخالفان سرشناس رو داشتیم یا فقط در ایران بوده؟
ترورهای دیگه در پاکستان هم صورت گرفته. نه تنها این هشدار شامل تاجیکستان و شامل کشورهای همسایه است، بلکه تفکر توریستی را در کشورهای بسیار مدرن و پیشرفته هم بودیم. گروه توریستی و وقتی در یک کشور قدرتمند و یک کشور مدرن و پیشرفته مثل آمریکا در اونجا دست به اقدامات مسلحانه میزنه و حتی هشدار میده و افراد اعلام میکنه که ما آماده انتحار هستیم، دیگه این گروه های تروریستی افغانستان در واقع به لانه تروریسم بین المللی تبدیل شده و این تنها محدود به کشورهای همسایه نمانده و هر کشوری که در اونجا پای طالب رسیده و به نحوی با طالب همسویی کردن و سفارت ها و بالاخره قنصلگری ها را در اختیار طالب قرار دادن، این موقعیت ها همه میتونه مراکز جاسوسی و مراکز تروریستی و مراکز سازماندهی تروریستی علیه مخالفینشان باشد. موارد برجسته این حوادث همین دو موردی بود که در مشهد و تهران متاسفانه انجام شد.
آقای اسلامپور، آقای اکرم الدین سری که یک فرمانده پلیس حکومت پیشین افغانستان بوده، دقیقاً در ایران مشغول چه کاری بود و چه می‌کرد؟
جنرال سری از نظامیان کارآزموده و مدرب با تجربه بود که به یک میور تبدیل شده بود، هرچند که ظاهرا جنرال سری وابسته با جبهات و سازمانهای سیاسی نظامی نبود، اما یک میوریت مستقلی بود که چالش ها و مشکلات مهاجرین به ویژه نظامیان مقیم ایران رسیدگی میکرد و آقای سری رابطه بسیار حسنه و قابل اعتمادی هم با دولت و جمهوری اسلامی سپاه داشت، اما متاسفانه که از این خلای دیپلماتیک و از این فرصت دیپلماتیک و امتیازات دیپلماتیک طالبا استفاده ابزاری کردند و یکی از مورهای بسیار درشت و مخالف خودشان فرو کردند.
معین اسلامپور، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی افغانستان، مقیم تهران صحبت میکرد. در آستانه پایان سال میلادی، مارکو روبیو، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ایالات متحده، با انتشار ویدیویی که در حساب‌های کاربری رسمی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، به مرور عملکرد دولت آمریکا در حوزه سیاست خارجی، امنیتی و دیپلماسی پرداخت و به مهمترین محورهای فعالیت این دولت در سال گذشته اشاره کرده. او در بخش اصلی سخنانش بر نقش دولت ترامپ در پیشبرد توافق‌های صلح تاکید کرده. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش مهران کریمی.
Hi, it's Marco Rubio. I'm the National Security Advisor and the Secretary of State.
در شب کریسمس و در آستانه سال نو میلادی، مارکو روبیو، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه ایالات متحده، روز چهارشنبه در پیامی ویدئویی به تشریح دستاوردهای دولت دونالد ترامپ در سال گذشته پرداخت. او با اشاره به مسئولیت‌های متعدد خود در دولت آمریکا گفت: انجام این وظایف را افتخاری بزرگ می‌داند. آقای روبیو در بخش اصلی سخنانش بر نقش دونالد ترامپ در پیشبرد توافق‌های صلح تأکید کرد. او گفت: آمریکا توانسته از وقوع چندین درگیری خطرناک جلوگیری کند.
هند و پاکستان در آستانه ورود به جنگ بودند، جنگی بسیار خطرناک. رئیس جمهور جلوی آن را گرفت. کامبوج و تایلند، ما توافق صلح میان آنها را برقرار کردیم. جمهوری آذربایجان و ارمنستان، جنگی که می توانست آغاز شود و بسیار ویرانگر باشد، اما ما مانع آن شدیم. البته غزه، جنگی طولانی که هیچ کس پایانی برای آن متصور نبود. رئیس جمهور وارد عمل شد، به آن پایان داد و همراه با آن برنامه‌ای برای ثبات و امنیت بلند مدت ارائه کرد.
وزیر خارجه آمریکا به تحولات در روابط آمریکا و ناتو پرداخت و اعلام کرد دولت ترامپ موفق شده کشورهای عضو این ائتلاف را به افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی متعهد کند. به گفته او، این کشورها که پیشتر تنها حدود 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف دفاع می‌کردند، اکنون به هدف 5% نزدیک شدند. در بخش دیگری از سخنانش، آقای روبیو از اصلاحات ساختاری در وزارت خارجه آمریکا سخن گفت و اعلام کرد کمک‌های خارجی پس از انحلال آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا یا USAID مستقیما تحت نظارت وزارت خارجه قرار گرفته. او هدف این اقدام را شفافیت بیشتر و جلوگیری از هدر رفته منابع مالی عنوان کرد. موضوع مهاجرت و امنیت مرزی نیز از دیگر محورهای پیام آقای روبیو بود. او گفت دولت آمریکا توانسته همکاری کشورهای بیشتری را برای بازگردان کندن مهاجران غیرقانونی جلب کند و همزمان با همکاری‌های دیپلماتیک از ورود این افراد به خاک آمریکا جلوگیری کند. او همچنین از اقدامات دونالد ترامپ علیه کارتل‌های مواد مخدر دفاع کرد و گفت رئیس جمهور آمریکا با هدف مقابله با شبکه‌هایی که به گفته او جان شهروندان آمریکایی را تهدید می‌کنند، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در پیش گرفته. مارکو روبیو در پایان با اشاره به چالش‌های پیش رو در سال 2026 ابراز امیدواری کرد دولت ترامپ به اجرای وعده‌های خود ادامه دهد. او سخنانش را با تبریک کریسمس، هانوکا، جشن نور یهودیان و سال نو میلادی به پایان رساند و گفت بهترین ها هنوز در راه است.
گزارش شنیدید از مهران کریمی همکارم که در مورد مارکو روبیو صحبت کرد. شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. همچنان با ما بمونید تا بعد از شنیدن سرخط خبرها گفتگوی ویژه رادیو فردا رو بشنوید با فائزه هاشمی فعال سیاسی در تهران. بار دیگه همراه میشیم با بابک غفوری آذر.
وقت بخیر. دوباره ارتش اسرائیل اعلام کرد که امروز در عملیات مشترکی با شباک سازمان اطلاعات داخلی این کشور یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را در منطقه نصریه لبنان کشته است. در بیانیه ای ارتش اسرائیل فرد کشته شده حسین محمود مرشد الجوهری معرفی و گفته شده او در واحد 840 عملیات نیروی قدس در طراحی اقدامات به گفته ارتش اسرائیل تروریستی علیه اسرائیل در جبهه سوریه و لبنان نقش داشت. عرضه بنزین سوپر وارداتی با قیمت آزاد و از طریق جایگاه‌های سیار در تهران از امروز پنجشنبه آغاز شد. بر اساس اطلاعی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در مرحله نخست 5 خودروی سوخت رسان سیار در نقاط مشخصی از پایتخت ایران مستقر شدند و بنزین سوپر را خارج از نظام یارانه‌ای به متقاضیان عرضه می‌کنند. مقام‌های امنیتی اسرائیل امروز پنجشنبه از بازداشت یک شهروند 40 ساله این کشور به اتهام همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی ایران خبر دادند. این فرد متهم است که تحت هدایت عوامل ایرانی از مناطق حساس از جمله محل سکونت نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل، نقشه برداری و تصویر برداری کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، امروز پنجشنبه در یک نشست در اصفهان با رد احتمال حمله دوباره به ایران بدون نام بردن از اسرائیل و آمریکا گفت دشمن درباره توانمندی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود و به گفته او حالا که فهمیدند این اشتباه را تکرار نخواهند کرد. اکرام الدین سری، فرمانده پلیس ولایت‌های تخار و بغلان در حکومت پیشین افغانستان، روز چهارشنبه مقابل دفتر کار خود در تهران به ضرب گلوله کشته شد. مقام‌های ترکیه روز پنجشنبه اعلام کردند که 115 نفر از افراد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش در ترکیه دستگیر شدند.
خبرها را از بابک غفوری آذر شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شما که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید حتما دیدید که اظهارات فائزه هاشمی فعال سیاسی در تهران درباره شرایط زندان اوین تشبیه اون به هتل واکنش‌های تندی رو در پی داشته. در گفتگوی تلفنی که با او داشتم او با تاکید بر اینکه منظورش تنها امکانات فیزیکی بوده و نه فشار و شکنجه از روایت شخصی خودش بار دیگه دفاع کرد. فائزه هاشمی همچنین ادعای برخورداری از امتیاز ویژه رو رد کرد، آن هم در زندان، و در ادامه با انتقاد از اپوزیسیون اون رو پراکنده و حزب‌گرا خوند. دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، با ابراز بدبینی به آینده جمهوری اسلامی گفت به سمت سقوط حکومت می رویم. گفتگوی من رو بشنوید با فائزه هاشمی، دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی در تهران.
من فکر میکنم اگر افراد مطالب رو گوش بدن، میگم به هتل اوین معروفه از جهت امکانات با رفتار، با فشارها، با اینکه آدم زندانی هست، اینا همه فرق میکنه. امکانات تعریفش معلومه دیگه. من روی امکانات تاکید کردم و نه هیچ چیز دیگه.
خب بسیاری اومدن این رو تفسیر و تعبیر کردن صحبت‌های شما رو و گفتن خب با آن چیزی که آنها تجربه کردن بسیار فاصله داره و بحث رو بردن در شرایط زندان و گفتن خب اونجا شکنجه میشن و آسیب‌های روحی روانی میبینن و گفتن این به نوعی تقلیل آن چیزی است که تجربه میکنن زندانیان.
ببینید، هر کسی از زن خود شد یار من. من فکر میکنم که من نوعی تفکرم این نیست اون چیزی رو بگم که اکثریت خوششون بیاد. من یکی از چیزایی که مهمترین نکته برام بوده همیشه حقیقت بوده و به خاطر این حقیقت گویی هم همیشه تاوان دادم. از همون ابتدای که من مثلا حالا وارد فعالیت‌های اجتماعی و ورزش بانوان و حقوق زنان شدم تاوان دادم تا الان. همیشه هم مثلا حالا اپوزیسیون جلوی من نبودن، یه دوره اصلاح طلبها جلوی من بودن، یه دوره اصولگراها جلوی من بودن، یه دوره بسیج و حزب الله و نمیدونم اینا قلای خود قلیسترن جلوی من بودن، الان اپوزیسیون جلوی منن، یه دوره حکومتی ها جلوی من بودن. یعنی من در واقع یه جوری انگار این فوشخورم خوب شده. خیلی هم دلم میخواد آدما عمیق و دقیق مطالب رو گوش کنن بعد اظهار نظر بکنن، چون حملاتی که میشه یا نقدایی که میکنن یا چیزایی که به هر حال در مقابل حرف خودم میشنوم عمدتاً، یعنی حتی میتونم بگم بالای 99% میونه اصلا چیزیه که من نگفتم، یعنی اون چیزی اونا میخوان که من اون تاکید کردم توی اون گفتم و اگر مثلا خوب و دقیق گوش کنم وجود داره. ببین اینکه شرایط، خب بله، زندان زندانه دیگه. به هر حال من خودم یه دوره 6 ماهه یه دوره 2 ساله تو زندان بودم، با زندانیا هم کلام بودم، به هر حال اخبار رو دنبال میکنم. اون چیزی که من می اینم به عنوان تجربه خودم نمیتونم کنار بذارم و اون چیزی که دیگران میگن، چون شرایطی که من تو زندان به خصوص این دو سال اخیر تجربه کردم دیدم اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که گفته میشه و خبراش از تو زندان میاد بیرون خیلی متفاوته. بنابراین من رو دیده های خودم تاکید میکنم. ضمن اینکه بله، من قبول دارم شرایط زندان سخته و از لحاظ روحی روانی، از لحاظ اینکه خیلی ها دچار آسیب و فشار و حتی ممکنه شکنجه باشن. این شکنجه هم با دوره به دوره فرق میکنه. بعضی دوره ها بسیار شدید بوده، اصلا وحشتناک بوده، جنایتکارانه بوده. بعضی دوره ها نبوده، کمتر و خیلی خفیف شده، دوباره زیاد شده. ضمن اینکه زندان اوین هم دوره به دوره فرق میکنه، یعنی اون زمانایی که من بودم همون چیزی بود که گفتم، ولی همون موقع هم که من وقتی دوره 6 ماهه رو سال 91 وارد زندان شدم، من اونجا دیدم و شنیدم که اگر مثلا اونجا آشپزخونه هست، زندانیا میتونن خرید کنن، میتونن آشپزی کنن، که در واقع زندگی اونجا یه جوری جریان داره، نه به خواست زندان بوده بلکه با فشار زندانیا بوده. یه ماه اینا غذای زندان رو نمیگرفتن، فقط یه کوچولو نون میخوردن که بگم ما که غذای شما کیفیت نداره، ما باید خودمون آشپزی بکنیم. یعنی هر کدوم از این امکانات که اومده اونجا با تلاش و مقاومت و فشار خود زندانیا بوده. حالا یه بخشش هم ممکنه مثلا حالا زندان راحت‌تر موافقت کرده باشه، ولی اینا همه در کنار هم دیگه قرار میگیره. این که بگیم امکانات زندان خوبه معنیش نیستش که تمام این چیزای دیگه رو آدم نفی بکنه، اینا همه وجود داره، ولی من یه چیز خاص رو گفتم، معنیش تایید اینا نیست. میگم هر کسی از زن خودش یار من، بعد اون جمله رو هر کسی خودش تفسیر میکنه و بر اساس خودش
حالا
میخواد در موردش حرف بزنه.
خانم هاشمی، به دو نکته اشاره کردین، یکی اپوزیسیون که میخوام بهش برگردم، اما یکی اینکه تجربه خودتون رو تاکید کردین که تجربه خودتون رو میگید. نقد هایی که شده اینه که بسیاری بر این باورن که خب تجربه شما با اونها فاصله زیادی داشته، به هر حال به خاطر اینکه فائزه هاشمی بودید آن تجربه ای که باید در زندان داشته باشین با تجربه اونها متفاوته. آیا میخواین در مورد این توضیح بدید؟
آره، من فقط اگر اجازه بدین یه جمله بگم که اینا دروغه. تو من در کنار همه این زندانیا، البته زندان اوین دیگه مثلا این دفعه که خیلی زیاد شده بود مثلا 60 بین 60 تا 70 تا بالا پایین میشد، من در کنار همه اینا بودم، همین شرایطو داشتم، هیچ چیز خاصی من نداشتم. اگر بخوام وارد دونه دونه این چیزایی که گفته میشه که مثلا من فلان امتیاز داشتم فلان امتیاز داشتم بخوام توضیحم، دوباره هم قضیه هتل میشه، یعنی مجبورم یه چیزایی رو توضیح بدم که دوباره سر صداشون در میاد، دل سفید شویی میکنه. برای من میگم دروغه و قابل قبول بر من نیست. این کسایی که این حرفا میزنن بخش عمدهش مثلا میگم بالای 80% واقعیت نداره حرفایی که میزنن، 20% بقیه‌اش هم نصف واقعیت رو میگن. یعنی چیزی که من داشتم اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، اون یکی هم داشته، فقط خواست من نبوده. ببینید مثلا من از دیروز هی دارم میشنوم خانواده زندانیان، خانواده زندانیان، ولی یه نفر یه اسمی خانواده زندانی رو نام نمیبره. مثلا میگم خب این خانواده زندانی کی بود که این حرفو زده؟ خونه که اونجا تو زندان با ما بودن خودشون میبینن که من دارم راست میگم و من دروغ نگفتم. بعدم کسانی که نقد میکنن نمیگن من دروغ میگم، میگن من شخصیت منو دارن تخریب میکنن. خب اگر من دروغ میگم با استدلال بگین نه این داره دروغ میگه، من به هر چی گوش کردم نفهمیدم که من کجای حرفو دروغ گفتم. ولی بله شخصیت منو تخریب میکنن که بله این رانت داشته، این امتیاز داشته، این اصلا مدل زندانی باش رفتار نمیشده. من کنار همون زندانیا بودم، من همون چیزی که اونا داشتن من داشتم. بنابراین خیلی خوب با استدلال میگی که من دارم دروغ میگم، ولی شما من ندیدم چنین چیزی، نشنیدم. شما دیدی؟ اگر دیدی من بگین که فلانی فلان استدلال آورده.
چندین نفر خانم هاشمی در مورد صحبت کردند، مثلا مریم ابراهیم وند صحبت کرده که قبلا هم فیلمساز هم زندانی سیاسی بوده در سابق و
با من نبوده. ببین من در مورد دوران خودم صحبت کردم، من نمیدونم دورانای دیگه چگونه بوده، من اون چیزی که من دیدم دارم میگم. مثلا خانم ابراهیم وقت با من نبوده.
خب برمیگردیم به بحث همین اپوزیسیون،
نقل از دیگران میگه،
برمیگردیم به بحث اپوزیسیون. شما اشاره کردین گروهای مختلفی بله. در مقابل شما ایستادن، حالا هم اپوزیسیون، چرا چطور اینو میخواین توضیح بدین؟ چگونه اپوزیسیون در مقابل شما ایستاده؟
این گروها افراد یا گروها در مقابل من نایستادن. من آخریشو بخوام بگم، یعنی رفتارهایی که آدم گاهی تو این اپوزیسیون میبینه بیشتر به نظر من خودزنیه، نه حکومت زنی. مثلا ببینید، حالا من اصلا کار به خودم ندارم، همین آخرین برنامه مراسم هفته آقای علی کردی که به حال مرگ مشکوکی داره، اعتراض وارد به این قضیه، اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ این به حال اپوزیسیون به جون هم افتاده دیگه. من این رو یه نوع خودزنی میدونم. ببینید زمان انقلاب که دیگه این اواخر که داشت به پیروزی میرسید، چپ و مجاهد و روحانی و بازاری و ملی و با هر نگرشی رفتن زیر لوای پرچم، و اونم مثلا رهبر آقای خمینی. ممکن بود که دوره‌هایی هم مثلا با هم دیگه خوب نبودن، هم دیگه رو می‌زدن یا تو زندان هم دیگه رو بایکوت می‌کردن، این نگرش‌ها و نگاه‌های مختلف. ولی اون ایام این اتفاق افتاد که دیگه اون انقلاب به پیروزی رسید. اونی که بدون اختلاف به پیروزی رسیدن با یک رهبری، الان نتیجه‌اش این شده. این اپوزیسیونی که اینجور همین حالا تو مبارزه به جون هم دیگه افتادن، اینا مثلا بعداً چی خواهند شد اگر بیان قدرت رو بگیرن؟ یعنی الان که قدرت ندارن اینقدر رفتار، بعضی از حال نمی‌گم همشون، ولی به هر حال آدم رفتارهای فاشیستی زیاد می‌بینه، رفتارهای خودی و غیر خودی زیاد می‌بینه، رفتارهای تنگ نظرانه می‌بینه، رفتارهای حدسی می‌بینه. خب اینا وقتی به قدرت برسن چیکار می‌خوام بکنن؟ یعنی خود اپوزیسیون اصلا باعث نگرانی شده. متأسفانه انگار از یه جایی هم اراده‌ای وجود نداره این رو مثلا رفتارها رو اصلاح کنن، جمع کنن، به هر حال یه روش و منش عاقلانه‌تری در نظر بگیرن، اگر واقعا هدفتون سرنگونی جمهوری اسلامیه. اگر با این روش‌ها که چنین اتفاقی نمی‌تونه بیفته، اگرم بیفته حتما بعدش وحشتناک‌تر خواهد بود.
کدوم اپوزیسیون، داخل یا خارج، یا این دو کدوم به قول شما به جان
افتاده؟ حالا من نمی‌خوام نام ببرم، چون نام ببرم دوباره همینجوری داستان‌ها ادامه پیدا می‌کنه. ببینید اینکه مراسم آقای علی کردی رو میگم، اینا کسانی بودن که داخل بودن این اتفاقات افتاد. از خارج هم به هیچ کسی، یعنی اون کسانی که به هر حال این شعارا رو میدادن، رهبرانشون محکوم نکردن این رفتارها رو. یا مثلا تو خارج هم همینه، یا مثلا رفتارهای فاشیستی که میگم، مثلا انتخابات ریاست جمهوری دوره آقای پزشکیان بود، یه سری از این اپوزیسیون من نمیدونم مال کی بودن یا طرفداران چه کسی بودن، حالا به ظاهر به نظر میومد مال پادشاهی هستن، پادشاهی خواه هستن، ولی مثلا جلوی سفارت ها جمع بشن، روسری زنا رو بکشن، فوش بدن که چرا رفتی رای دادی. خب مگه قرار نیست آزادی اندیشه باشه اگر شما بیاین؟ مگه قرار نیست دموکراسی باشه اگر شما بیاین؟ پس این رفتارها یعنی چی؟ خب اون دلش میخواد رای بده. از من خودم رای ندادم، اعلام کردم رای نمیدم و احتمالاً در انتخابات بعدی هم رای نخواهم داد اگر حالا کشور بخواد با همین شرایط پیش بره. ولی خب این رفتارها یعنی چی؟ اینا رفتارهای فاشیستیه، اینا رفتارهای استبدادیه که ما میخوایم کارو بکنیم. حالا با هر کسی خودش میدونه که این کارا رو کرده. من چون خودم تو فضای مجازی نیستم، حالا بعضی چیزا رو میبینم، بعضی چیزا رو برام میذارن، خبراشو دنبال میکنم، مستقیم با اینا سر و کار ندارم دقیقاً بگم اینا کی هستن، ولی همین مثالایی که دارم میذارم معلومه که اونایی که میشناسن میفهمن کیا هستن.
مشکل ساختاری چیه فکر میکنید؟
یه چیزام هست، ببینید ببخشید، یه چیزام هست. مثلا این مراسم آقای علی کردی، خیلی ها میگفتن نه اینا حکومتی ها هستن، اینا نفوذی ها هستن، میخوان منحرف کنن این جریاناتو. خیلی خوب اصلا میپذیرید اینا نفوذی ها هستن. وقتی آقای پهلوی میاد تشکر میکنه از مردم که به نفع من شعار دادین، آیا نباید محکوم کنه این رفتارها رو؟ معلوم بشه اینا نفوذی هستن. حتی من دیدم این مناظره هایی که مثلا بی بی سی نمیدونم کانالای اون طرف میذاشتن در مورد این رفتارها، حتی اونایی که طرفدار پادشاهی بودن باز محکوم نمیکردن. مثلا یکی از اونها گفت که نه، ما نمیتونیم برای اپوزیسیون داخل کشور، اونها دارن هزینه میدن، اونها دارن مبارزه میکنن، اونها در خطرن، اونها نمیدونم فلانن، ما نمیتونیم براشون تعیین تکلیف کنیم چیکار بکنن چیکار نکنن. یعنی باز هم محکوم نکردن این رفتارهای فاشیستی رو. بنابراین خب اینا یه خورده برخلاف اون حرفایی که میزنیم که ما دنبال دموکراسی هستیم، ما مخالف استبدادیم، ما نمیدونم برنامه حذفی نداریم، همه عقاید بر ما محترمه، خب نمیشه، اینا با هم دیگه اصلا نمیخونه.
البته آقای پهلوی اونجا بازداشون افراد فقط محکوم کرد. میخوام ببینم که فکر میکنید چه مشکل ساختاری داره دقیقاً اپوزیسیون از نظر شما که به این قول شما به جان هم افتادن؟
نمیدونم، شاید خشم زیادی، عصبانی بودن، که دیگه آدم وقتی خشمگینه میگن خشم سرچشمه همه خطاهاست. وقتی عصبانی و خشمگین هستی انگار تفکر درست حسابی نداری. من این مشکل ساختاری واقعا نمیتونم براش در نظر بگیرم، چون سازماندهی به حال به خاطر فضای بسته‌ای که ما داریم، شاید سازماندهی و اون ارتباطات با این فضای مجازی دیگه نمیتونم بگم ارتباطات وجود نداره، اون هدایت وجود نداره، یا اون کسانی که هدایت میکنن تجربه لازم رو ندارن، یا به هر حال اون تفکر لازم رو ندارن. بیشتر حرفا شعاریه، در عمل یه جور دیگه میشه. واقعا نمیدونم مشکل ساختاری چیه، ولی به هر حال وجود داره. میگم حالا شاید دیگه بیشترین خوشبینانه که بخوام بگم، اون خشم و عصبانیت و اینا باعث شده ماها کور شیم، نتونیم ببینیم اون چیز واقعی رو و رفتارهامون اینگونه میشه. من همیشه تو عمرم، از وقتی حالا خودم فکر میکنم به عقل رسیدم، واقعیت برام مهمترین چیز بوده، حقیقت شاید برام مهمترین چیز بوده و واقع بینی رو من ایشادم با واقعیات بتونه بدون شعار، بدون حالا این رفتارهای تخریبی، بدون این و بدون تعصب با واقعیات برخورد بکنه، من طرفدار این ایدم قیام نمیکنه، حکومت باشه یا غیر حکومت باشه، کار بد بده از هر کسی سر بزنه. حالا خیلی هم اگر ما همون موقع زمان انقلاب این حرفا رو میزدیم، شاید سرنوشت جمهوری اسلامی به الان نمیرسید و خیلی چیزا میتونست جمع بشه، کنترل بشه و مسیر عوض بکنه. این تعصباته که به هر حال کارا رو خراب میکنه.
با این نگاه واقع بینانه‌ای که دارین، فکر می‌کنید خانم هاشمی این روندی که الان جمهوری اسلامی داره پیش می‌بره تا کجا داره پیش میره؟
نه، به نظر من جمهوری اسلامی که اصلاً خوب پیش نمیره. من حالا از زندان که اومده بودم بیرون، خیلی‌ها این رو ملاک می‌گرفتن که یعنی چون آزاد شدم نمی‌دونم یا به هر دلیلی طرفدار حکومت شدم یا در انتقادام نرم شدم یا از این حرفا. ببین، من از زندان که اومدم بیرون با اینکه خودم رأی نداده بودم، ولی چند تا حرکت خوب از آقای پزشکیان دیدم. چون واقع بینم، نمیگم موقعی پاداره، من اینجوری همیشه مخالفت کردم، الانم مخالفت می‌کنم. نه، وقتی می‌بینم داره اتفاقات خوب می‌افته، خب میگم اتفاقات بعدش هم میگم.
الان اتفاق خوبی در ایران الان اتفاق خوبی در ایران میبینید خانم هاشمی؟
الان نه، الان اصلا، ولی از اون قبل از جنگ 12 روزه آره. حالا میخوام براتون لیست کنم اون چیزایی که دیدم. کم نبود اون اتفاقات خوبی.
نه، میخوام ببینم که با توجه به اینکه نه فقط
الان
با
ولی الان نه، ولی توجه به از این جنگ و
بله بعد از این جنگ، این اتفاقی که الان افتاده.
تو ببینید، اولا اینو بگم، اصلاحات، من الان با توجه به رفتار اپوزیسیون، من قبل از اینکه برم زندان خیلی تندتر، هیچ وقت برانداز نبودم، یعنی نه تشکیلات دارم نه برانداز بودم، نه حرف از براندازی میزدم، ولی انتقادام خیلی تند شده بود. از زندان که اومدم بیرون، خب بالاخره همون نامه‌ای که دادم و نمیدونم واقعیاتی که خود دیدم، بعدم اومدم بیرون یه خورده نمیگم خیلی جای امیدواری داشت، کورسو رفتار درست دیدم که داره آقای پزشکیان به سمت اصلاح میره. خب من یه کورسو باز امیدوار شدم که داره چون اصلاحاتم تدریجی، اصلا نمیشه اصلاحات رو خیلی چکشی و مثلا انقلابی و اینا انجام داد، چون با از اسمش پیداست دیگه. یه کورسو امیدوار شدم، ولی الان بعد از این جنگ دوباره نه، به نظر من هیچ جای امیدی وجود نداره. اصلا مسیر جمهوری اسلامی درست نیست و آدم نمیتونه اصلا حتی یک ذره فکر کنه که داره میتونه به طرف مسیر درستش پیدا بکنه. نه، اصلا چنین چیزی نیست.
فکر میکنید آینده چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی اگر با این فرمون بره جلو، آینده خوبی نخواهیم داشت. این روز به روز شرایط تنگتر و بسته‌تر و فشارها چه از لحاظ معیشتی، چه از لحاظ آزادی، چه از لحاظ بگیر و ببندها، از لحاظ اعدامها، احضارها، آزادیها، حقوق بشر، حتما به سمت سقوط بدجور داریم میریم. بیشتر از این که هست
سقوط مردم سقوط حکومت رو منظورتونه خانم هاشمی؟
بله من حکومت رو دارم میگم الان. تو فکر کنم شما در مورد شرایط الان ایران پرسیدین دیگه، نه؟
بله من منظورم شما
آره دیگه بله اشاره... من حکومت رو دارم میگم. به نظر میاد با توجه به این غیر شفاف بودن و غیر واقعی بودن و این گونه رفتار کردن و رعایت قانون رو حداقل تو این موارد نکردن، این نمیتونه هدف غیر از این داشته باشه. اینا رو که آدم هیچ نمیتونه به آینده تو ایران امیدوار باشه. از اون ورم به خاطر وجود چنین اپوزیسیونی به اون ورم نمیشه امیدوار بود.
صحبت های فائزه هاشمی رو شنیدید، فعال سیاسی مقیم تهران. ترانه علیدوستی بازیگر سرشناس سینمای ایران در مستندی تولید بی بی سی فارسی و ساخته پگاه آهنگرانی درباره بازداشت خود در جریان اعتراض سراسری 1401 و اینکه چرا دیگر نمیخواهد با حجاب اجباری در سینمای ایران فعالیت کند سخن گفته. خانم علیدوستی 26 آذر ماه سال 1401 در جریان اعتراض سراسری بازداشت و 14 دی ماه همان سال با وثیقه 1 میلیاردی آزاد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به مستند ترانه‌ای که با هم میشنویم.
ترانه علی دوستی بازیگر سینما در مستندی ساخته پگاه آهنگرانی گفت که دیگر تحت هیچ شرایطی با حجاب در فیلم‌های سینمایی بازی نمی‌کند و بی‌حجابی امروز او نقش نیست، بلکه خود واقعی اوست.
وقتی زن زندگی آزادی اتفاق می‌افته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اونطور نشون دادن، این دیگه سینما نیست. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن.
خانم علیدوستی در مستند ترانه که شامگاه چهارشنبه از بی بی سی فارسی پخش شد، برای نخستین بار بدون حجاب درباره آنچه در سال 1401 و همزمان با اعتراض سراسری بر او گذشت سخن گفت. ترانه علیدوستی در این مستند میگوید که در بحبوحه اعتراض‌های زن زندگی آزادی به همراه فرزند خردسالش در مقابل خانه خود از سوی ماموران حکومتی بازداشت شده است. او با اشاره به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان جوان اعتراض سراسری 1401، گفت که این موضوع او را همچون جامعه خشمگین کرده و در واکنش به این اعدام، خانم علی دوستی در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر سابق با الهام از نوید افکاری، دیگر جوان اعدام شده پیش از اعتراض‌های سراسری 1401، نوشته که سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم و حکومت باید در انتظار تبعات این خونخاری باشد. متنی که ترانه علی دوستی میگوید مهمترین دلیل بازداشت او بوده است.
از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخاری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد، یعنی دیگه فکر کنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم ساکت نشد و دیگه بگیریمش.
ترانه علی دوستی در مستند ترانه که از بی بی سی فارسی پخش شد برای نخستین بار از تصمیم برای پیوستن به اعتراض سراسری پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد میگوید. به گفته خانم علی دوستی، یک ملت همزمان مطالبات مشترکی داشتند که آرزوی او نیز بوده است.
چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه، میرسه به خونت وقتی انقلابه.
ترانه علی دوستی، بازیگر سینمای ایران، در مستند ترانه درباره ابتلای خود به نوعی بیماری خود ایمنی پس از بازداشت و اثرات آن که به از بین رفتن بخشایی از پوست بدنش منجر شده نیز صحبت کرد. خانم علی دوستی در این مستند میگوید که پس از بازداشت و انتقال به زندان اوین، دیگر زندانیان سیاسی که از این موضوع آگاهی یافتند برای او سرود خواندند.
به سلولهای بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن. مهدی یراحی رو خوندن. به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشن.
او درباره این روزها که دور از بازیگری و کار هنری است میگوید که از این موضوع احساس بدی ندارد و از اینکه کنار مردم است احساس امنیت میکند. جان باختن مهسا امینی در 25 شهریور 1401 جرقه‌ای بود که خشم بسیاری از ایرانیان را در سراسر ایران و خارج از کشور برانگیخت و به اعتراض سراسری علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد. این اعتراض‌ها و اعتراض به حجاب اجباری با همراهی ترانه علی دوستی و برخی دیگر از بازیگران سینمای ایران نیز همراه شد. از همان روزهای نخست بازیگرانی چون شراره دولت آبادی، کتایون ریاحی، سهیلا گلستانی، مریم بوبانی، باران کوسری و هنگامه قاضیانی و چند تن دیگر برای همراهی با معترضان روسری از سر برداشتند و به حجاب اجباری نگفتند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از مستند ترانه ساخته پگاه آهنگرانی درباره ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران. امروز پنجشنبه روز میلاد مسیح یا همان کریسمس. در بیشتر کشورهای غربی این روز گرامی داشته میشه و با درخت‌های کاج تزیین شده و نور و شادی و آواز برگزار میشه. در ایران هم ایرانیان مسیحی در این حال و هوا هستن، اما در سال‌های اخیر ایرانیان غیر مسیحی حتی بیش از گذشته به برخی از مظاهر غرب دلبسته شدن، از همین کریسمس گرفته تا ولنتاین یا همان روز عشاق، روانی که واکنش حاکمیت رو به دنبال داشته. در مورد علت محبوبیت گسترده این رسوم و نمادها در میان برخی از ایرانیان، حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
یه دلیل نداره، هم دلایلی داره در مورد مخالفت با وضع موجود، خصوصا چیزایی که حکومت از بالا به عنوان جشن‌های اسلامی میخواد تحمیل کنه، هم یه بخشش برمیگرده به جاذبه‌های جهان جدید، من جمله جاذبه‌های جهان غرب که مسیحیت و جشن‌های اون حوزه بهشون مربوطه. یه جنبه دیگه‌ش هم برمیگرده به مسئله تفاوت و تفاخری که از ناحیه تفاوت ناشی میشه. بذارید از همین آخری شروع کنم. مردم وقتی چیزها همه شبیه هم میشه، دوست دارن یه چیز متفاوت داشته باشن تا مورد توجه قرار بگیرن. حالا این چیز متفاوت ممکن لباس متفاوت باشه، نحوه حرف زدن متفاوت، مسافرت متفاوت، یه چیزی که شما رو از دیگران متمایز میکنه و به شما یک ارزش نمادین میده، بنابراین شما بیشتر مورد توجه قرار میگیرید. این مراسم غربی هم همینطوره، در آغاز یه عده کمی هستن که میرن دنبال این، مثلا هالووین برگزار میکنن، بنابراین اونا یه مقدار متفاوت میشن از دیگران و از طریق این تفاوت توجه جلب میکنن، ارزشمندی کسب میکنن. حالا اگر این ارزشمندی مربوط به فرهنگی باشه که از نظر عموم مردم ارزشمندتره، مثلا فرهنگ غربی، این تفاخر و تفاوت خیلی جدیتر و مهمتر میشه. یعنی برگزاری هالووین، کریسمس و ولنتاین اینا نشون دهنده اینه که شما از یه گروه بالاتر و متمایزتر و برتر و بهتر و با ارزشتر هستید. اینا مجموعه چیزهایی است که آدما رو میرونه به این سمت تا وقتی که دیگه همه استفاده بکنن و خرد بشه و حالا شما دوباره برید به سراغ یه عنصر دیگه. این تو تمام فرهنگا رخ میده، در فرهنگ ایرانی هم رخ میده. چیزی که اینو تشدید کرده اینه که حکومت جلوی این چیزا وایساده و میخواد جلوی اینا رو بگیره. بعد این مراسم یه مقدارم با شادی، با رنگ، با جلوه های شاد کننده و با طراوت زندگی همراه شده که مخالف اون چیزیست که حکومت از بالا میخواد تعریف کنه که معمولا با غم و اندوه و سیاهی و بیرنگی همراهه. مجموعه اینها دست به دست هم دادن و اینو فرهنگ هویت مقاومت هم ایجاد کرده و وقتی اینا رو دست هم دیگه سوار شدن باعث میشه که عملا مردم برن به این سمت، ضمن اینکه مسئله اقتصاد و بازار هم در این زمین نقش داره. یعنی چون بازار هم از این ماجرا سود میبره، یعنی فروشندگان و تولید کنندگان اونا هم میان تقاضا رو تحریک میکنن که مردم بیان وسایل و چیزهای مربوط به این مراسم رو بخرن. دانش تحریک بازار هم خودش یه عاملی است که مردم رو به این سمت سوق میده. وقتی شما میرید قدم میزنید تو خیابونا و میبینید همه مثلا دارن کاج کریسمس یا وسایل کریسمس میخرن، شما هم ممکنه تشویق بشید که این کارو بکنید و فکر کنید که این کاری که بقیه هم دارن میکنن.
آقای غازیان، تصور میکنید این رفتار مردم میتونه واکنشی منفی به فشارهای حاکمیت باشه؟ واکنش به اینکه مثلا ما با حکومت نیستیم یا اطاعت نمیکنیم از فرامین شما. مثلا الان در اصفهان یک اطلاعیه به وسیله شیرینی فروشی داده شده که در اون میگه که دستور اومده که به منظور صیانت از سنت‌های دینی و فرهنگی اسلامی از استفاده از نمادها و گرفتن جشن کریسمس در محل کار باید خودداری کنند. شما تصور میکنید تا چه حد رفتار مردم با حکومت به این ترتیبه که هر چی تو بگی ما نمی کنیم؟
یه بخشی از مردم ممکنه این آمدانه بخوان دهنکجی بکنن به حکومت و چیزی که فرمان میده، ولی احتمالاً بخش مهمی از مردم دارن کار خودشونو میکنن، زندگی خودشونو میکنن، میخوان شاد باشن، میخوان خوش باشن، میخوان مراسمو جشن بگیرن، از اون مراسم قدردانی کنن، برن سراغ اون مراسم. اما چون حکومت جلوی اینا پیچیده، عملاً رفتار اینا از بیرون تلقی میشه که با حکومت مخالفن. حکومت هم همین رو میگه در واقع. یعنی چون خودش جلو اونا پیچیده، اسم این رو میذاره سرپیچه اونا از حکومت، در حالی که اونا دارن زندگی معمولی خودشون رو میکنن. اما چون حکومت جلوی هر چیز معمولی هم یه سدی بسته، عملا رفتار معمولی مردم میشه مخالفت با حکومت. و حکومت هم چنین لیبری رو میدن روی این چیزا. حالا زورش نمیرسه، اسمش مخالفت با سنت مثلا اجتماعی و سنت ملی و از این حرفاست. ولی در واقع میخواد بگه که آقا با من مخالفت نکنید. چون وقتی مظاهر این مخالفت زیاد بشه، وقتی این سوال پیش میاد که شما چرا باید حکومت کنید وقتی همراه ملت نیستید یا ملت جوری زندگی نمیکنن که شما میخواید.
آقای غازیان، نکته قابل توجه در این میان اینه که حاکمیت هم با نمادهای ملی سر جنگ داره و هم با نمادهای غیر ملی. نوروز و چهارشنبه سوری و حاجی فیروز و بابا نوئل رو از هم سوا نمی‌کنه و معتقده که هم غربی و هم ملی باید طرد بشن. پرسش اینجاست که این تا چه حد اصلا موضوعیه که به حاکمیت میتونه ربط داشته باشه؟
به یک معنی به هیچ وجه، ولی این یه نزاع قدیمی بوده بین فرهنگ اسلامی، فرهنگ غربی و فرهنگ ملی باستانی ایران. بیش از نیم قرنه که این جریان داره، هنوزم جریان داره و حکومت ها قرار نیستش که در مورد فرهنگ چنین تصمیمات بگیرن. اما حکومت ایران چون یه حکومت فراگیر هست، از این بابت سعی میکنه همه حوزه رو پوشش بده، بنابراین برای فرهنگ هم یه برنامه خاصی داره که با وضعی که ملت میخوان همخوان میشه.
دیدگاه حسین غازیان رو شنیدید، جامعه شناس ساکن آمریکا. اما خیلی از ما برای داشتن استخوان‌های قوی به ورزش کردن فکر می‌کنیم، اما آیا می‌دونستید یک عادت روزمره و به ظاهر بی‌ضرر می‌تونه سلامت استخوان‌ها رو به خطر بندازه؟ تحقیقات جدید نشون میده که برای داشتن استخوان‌های سالم فقط ورزش کافی نیست، باید کمتر بنشینیم. جزئیات بیشتر در گزارش حمید فاطمی.
بر اساس یک تحقیق گسترده که اخیراً در نشریه Classified Tissue International منتشر شده، ماهنامه رسمی بنیاد بین المللی پوکی استخوان، نشستن بیش از حد در طول روز خطری پنهان برای سلامت استخوان‌ها در تمام سنین محسوب می‌شود. این پژوهش که توسط بنیاد بین المللی پوکی استخوان انجام شده تأکید می کند که حتی فعالیت های سبک روزانه هم می توانند از استخوان ها محافظت کنند، در حالی که بی‌تحرکی و نشستن طولانی مدت اثرات مخربی دارد. پروفسور اولیویه برویر، نویسنده اصلی این مقاله، میگوید این بررسی یک پیام بسیار مهم برای همگان در بر دارد. سلامت استخوان تنها به فعالیت بدنی منظم وابسته نیست، بلکه به کاهش ساعت‌های نشستن هم بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در کودکان و نوجوانان نشستن طولانی به خصوص جلوی صفحه‌های نمایش با کاهش تراکم استخوان در مناطقی مثل لگن همراه است. در بزرگسالان نشستن ممتد و بدون وقفه به کاهش تراکم استخوان به خصوص در لگن و گردن و استخوان ران منجر می‌شود و در سالمندان حتی فعالیت‌های سبک مثل پیاده‌روی یا انجام کارهای روزمره خانگی هم میتواند به بهبود تراکم استخوان و کاهش خطر شکستگی کمک کند. این موضوع به ویژه برای زنان در دوران یائسگی اهمیت دارد. نکته مهم این است که فعال بودن اثرات منفی نشستن زیاد را جبران نمی کند و هر کدام از اینها اثر مستقلی روی بدن دارد. محققان به این نتیجه رسیدند که جایگزین کردن حتی 30 دقیقه نشستن با یک فعالیت سبک می تواند در سلامت استخوان‌ها به خصوص در زنان بالای 50 سال بهبود چشمگیر ایجاد کند. این یافته‌ها همسو با توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت است که تأکید می‌کند همه افراد باید ساعت‌های نشستن خودشان را کم کنند.
گزارش شنیدید از حمید فاطمی و به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری تحلیلی بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان که هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. امانم.